پسر در محیط خانه خودتون و شما بخواهید در تربیت موفق باشید، مربی یک ویژگی ها و علائم، شاخص ها و شرایطی داره که شما باید اونها را کسب بکنید. بعد هم از نظر عمل و نحوه تربیت هم قواعد و مقرراتی داره که به اونها باید توجه کنید. اولین فصل عرایض ما این است که مربی، یک مربی موفق، یک پدر و مادر یا معلمی که بخواهد در کار تربیتی خودش موفق باشد، چه ویژگی ها و خصوصیاتی باید داشته باشه. و قبل از این که شما انتظار داشته باشید که خوب تربیت بکنید، فرزندان خوبی را بسازید، قبل از این که انتظار داشته باشیم که کار ما در تربیت نسل آینده جواب مثبتی بدهد، باید خودمان دارای یک خصوصیات و ویژگی ها و مجموعه شاخص هایی باشیم تا کار ما مؤثر باشه. صریح و روشن باید بدانیم که اگر این علائم و شاخص ها و ویژگی ها در شما به عنوان پدر، در شما به عنوان مادر، در شما به عنوان یک معلم و مربی نباشد، کار تربیت دینی، اخلاقی و روحی و علمی فرزندان نمیتونه موفق باشه و کار شما مؤثر باشه. مهمترین مسئولیت و دشوارترین کار پدر و مادر و همینطور خواهر برادرهای بزرگتر که در تربیت کوچکترها اثر دارند و همینطور هر معلم و مربی، دشوارترین کار و سختترین مسئولیت اونها تربیته. و همونطور که عرض کردم باز هم تکرار میکنم، تربیت یک کاری گرچه به ظاهر آسان اما بسیار مشکل. اگر شما بخواهید فرزندانی و نسل جوانی تربیت بکنید که متعهد به دین باشه، دارای اخلاق نیکو و پسندیده الهی باشد و اهل صلاح و صداد باشه، انجام این کار کار آسانی نیست. به سرمنزل رساندن این وظیفه و بار سنگین نیاز به این داره که خودمون رو بسازیم، خودمون رو مجهز بکنیم. به قول بعضی از بزرگان، تربیت انجام دادنی نیست، تربیت شدن است. یعنی قبل از اینکه دیگران را بسازید، خودمون باید یه خصوصیات، علائم، نشانه ها و امتیازاتی داشته باشیم که تربیت ما جواب بده، مؤثر واقع بشه و به نتیجه مطلوبی منجر بشه. فقط این نیست که چطور تربیت بکنیم، قبل از اون چطور تربیت کردن به اینه که چگونه باشیم، چه نشانه ها و خصوصیاتی در شخصیت و رفتار و اخلاق خود ما باید باشه تا کار ما جواب بده. هرگز امکان نداره، احتمال بسیار ضعیفی داره که کسی روی اصول و قواعد درست عمل نکنه، خودش دارای شرایط و امتیازات لازم نباشد، در این حال توقع داشته باشه که بچه های خوبی از او در به دست او و در دامن او تربیت بشن. مادری انتظار داشته باشه که فرزندان صالح و شایسته ای در دامن او تربیت بشوند، در حالی که توجهی به خودش نداشته باشه. این امکانش خیلی ضعیفه. خانواده ها و اولیا و مربیان محترم قبل از هر چیز باید توجه به خودشون داشته باشن و به این خصوصیات و ویژگی هایی که به فضل و لطف خدا در چند خطبه عرض خواهم کرد باید توجه داشته باشیم. بعضی تصورشون اینه که انتظارشون این است که فرزند خوب داشته باشند، بچه های خوبی را تربیت بکنند، در حالی که از خودشون غافلند. این یک مسیر خطایی اگر ما بخواهیم درش قدم برداریم. ممکن است که یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد، یک موارد استثنایی ممکنه پیدا بشه که از یک خانواده حتی خراب، ناسالم، افراد و فرزندان خوبی متولد بشوند و پرورش پیدا بکنند. امکان این قضیه هست، اما این بیشتر حالت استثنا داره. اساس و پایه شخصیت نسل آینده و جوان آینده در امروز شما و حال و هوا و اوضاع و احوال خانه های شما، رفتار و اخلاق شما و نوع معاشرت شما ریشه داره. خانه امروز شما، اخلاق و رفتار امروز شما و همسرانتون آینه آینده جامعه ما، آینه آینده فرزندان شما. ممکنه مواردی استثناء باشه، از خوبان سطح بالا افراد بدی پیدا بشن از اون خانواده ها، یا از خانواده های فاسد و خراب افراد خوبی پدید بیان، اما این معمولا درصد پایینی داره، احتمال ضعیفی داره. نقش شما و همسران شما و خانواده ها و بعد هم اولیا و مربیان در آینده بچه ها نقش عظیمی و رکن اول اون هم در این است که خودمون چگونه باشیم. شرایط لازم برای کار مربی و عمل تربیتی دارا باشیم یا نه، نقش اول مان اینجا. از این نکته بزرگ، از این مسئولیت خطیر غافل نشیم. بچه ها که دنیا میان طبق تعابیر روایات ما و دیدگاه ما سالم است، پاک است، زمینه های رشد و ترقی و اعتلاء و پاکی در اونها وجود داره. این ما هستیم که باید این زمینه ها رو شکوفا بکنیم. این ما هستیم که این مسئولیت دشوار و خطیر را بر دوش کشیده ایم. پدری و مادری یک امر طبیعی راحت آسان نیست. پدری و مادری مسئولیت خطیر نسل آینده است. تن دادن به ازدواج و تشکیل خانواده و پایه‌ریزی کانون خانواده یک مسئولیت هست، یک وظیفه سنگین و دشوار و خطیره. اون هفته هم عرض کردم هر جوانی که، هر دختر و پسر و جوانی که آماده میشه برای تشکیل خانواده و ازدواج، بیش از مسائل مادی باید به فکر دشواری کار تربیت و وظایف معنوی او در تربیت و پدید آمدن نسل آینده باشه. بیش از اون، به همون اندازه که یک جوان به فکر این است که خانه‌ای تهیه بکنه، امکاناتی فراهم بکنه برای ازدواج خودش و رفاه و آسایش آینده خودش و فرزندان خودش، و همون اندازه و بیش از اون اندازه که یک دختر جوان تلاش میکنه که چیزی یاد بگیره، هنر داشته باشه و علم داشته باشه، توانایی داشته باشه برای اداره خانه در آینده و برای اینکه خانه موفقی داشته باشه از نظر مادی، بیش از این اندازه باید به فکر باشن که چگونه میخواهیم نسل آینده را تربیت بکنیم، چگونه میخواهیم نسلی پرورش بدیم که اهل علم و تحصیل و تلاش و کار باشه و در این حال اخلاق و معنویت در سیمای این نسل موج بزنه، محسنات اخلاقی و فضائل اخلاقی بر تارک این نسل بدرخشه. بیش از اون باید به فکر این مسئولیت خطیب بود و متاسفانه در این جهت معمولا ما غافلیم. اون هفته عرض کردم که من حالا کسانی که سن بیشتری دارند اونها را عرض نمی کنم، البته این سخن و این سلسله مباحث برای همه هست، برای هر پدر و مادری، هر مربی و معلمی هست، اما از اونهایی که یه خورده جوانترن، تحصیلاتی دارن و اهل میتوانن اهل مطالعه باشن، این سوال را من هفته قبل عرض کردم، این هفته هم میکنم که چه مقدار فکر این بودیم که با مطالعه خودمون رو بسازیم، با مطالعه در بحث تربیت و شرایطی که برای تربیت لازمه بر معلومات خودمون بیفزاییم، شاید کم باشیم. این یک خطره برای جامعه. تا ما خودمون، تا جوانهایی که در آستانه ازدواجن، تا اونهایی که تازه ازدواج کردن در فکر این نوع مسائل اخلاقی و تربیتی نباشن، برای این سلسله مباحث و نکات اخلاقی و تربیتی حسابی باز نکنن، ما نمیتونیم تربیت موفق داشته باشیم، ما نمیتوانیم خانواده های موفق و الگویی داشته باشیم. قهرن نبایدم از نسل آینده انتظار بالایی داشته باشیم. وقتی که خودمون و خانواده های ما در این زمینه ها معلومات بالایی نداشته باشیم، فکر و تأمل و تدبری در این مسائل وجود نداشته باشه، وقتی که خودمون به اون شرایط و ویژگی های لازم برای تربیت مجهز نباشیم، از نوجوان و جوان و نسل آینده چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ اولین و یکی از مهمترین شرایطی که هر معلم و مربی و پدر و مادر برای تربیت باید بهش توجه داشته باشه، مسئله صبر و بردباری. این نکته اول و نخستین شرط کار تربیتی، مربی چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه معلم و مربی باشه یا هر کس دیگری باشه، مربی باید دارای صبر، بردباری و استقامت در کار خودش باشه. البته صبر و بردباری یک ویژگی و یک فضیلت اخلاقی است که در همه سطوح زندگی و در همه شؤون زندگی پسندیده است، یکی از محسنات اخلاقی مؤمن و انسان نمونه در همه ساحت‌ها و سطوح زندگیش صبر و بردباری. در کتاب‌های اخلاق و در متون دینی ما مسئله صبر و بردباری برش تأکید زیادی شده. من نمیخواهم که در مسئله صبر بحث طولانی اینجا داشته باشم. اگر شما کسی به قرآن مراجعه بکنه و به روایات مراجعه بکنه، احساس میکنه که مسئله صبر و بردباری چه تأکیدی برش شده است در متون دینی ما، در قرآن و احادیث شریف. آیات فراوان قرآن به مسئله صبر اشاره داره. قریب به 20 مورد رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مأمور شده اند به صبر. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ای رسول خدا، ای فرستاده ما، در انجام وظیفه است و کار تبلیغ و تربیت است، صبر و بردباری پیشه کن، همونطور که انبیا ادای اولوالعزم دارای صبر و بردباری بودند. این آیه این رو میرسونه که شرط رسالت، یکی از شاخصهای پیامبران بزرگ خدا و سفیران بزرگ وحی الهی، به ویژه پیامبران اولوالعزم، صبر و پایداری و بردباری در انجام مسئولیت و وظیفه خودشان بوده. همونطور که پیشینیان تو پیامبران اولوالعزم و فرستادگان ما در طول تاریخ گذشته دارای صبر و بردباری و پایداری بودند، ای رسول خدا تو هم صبر و بردباری را پیشه خود بکن. در انجام تکالیف دشواری که بر دوش تو نهاده شده است، در تبلیغ و تربیت انسانها مبنای کارت را بر صبر و بردباری قرار بده. راز موفقیت تو و کلید فتح قله‌های بلند در انجام رسالت تو در صبر نهفته است. صبر کلید اصلی ورود در خانه موفقیت است. صبر راز اصلی صعود بر قله‌های بلند در زندگی است. انسان‌های بردبار و پرتلاش و پایدار هستند که میتوانند در جوانب مختلف زندگی پیش برند و گام‌های بلندی را در زندگی فردی و اجتماعی بردارند. صبر مهمترین شاخص و یکی از مهمترین رکن‌های موفقیت پیامبران و اصولاً شخصیت‌های بزرگه. شما هیچ، اگر همه تاریخ را ورق بزنید، اگر برگ برگ تاریخ را تورق کنید و شخصیت‌های بزرگ، دانشمندان بزرگ، جنگاوران بزرگ و چهره‌های بزرگ تاریخ را ردیف بکنید، یک نکته در همه اونها به وضوح مشاهده می‌کنید. انسان‌های بزرگ، شخصیت‌های متعالی و چهره‌های موفق در طول تاریخ کسانی هستند که این ویژگی صبر و پایداری در انجام کار در اونها به چشم می‌خوره. پیشبرد در هر یک از ابعاد فردی و اجتماعی، در زمینه‌های رزمی، نظامی و اخلاقی، فکری، علمی، در همه این جوانب برمیگرده به یکی از ویژگی‌های اخلاقی به نام صبر و بردباری. و برای همین هم هست که بفرماد فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. همونطور که انبیای اولوالعزم، پیامبران صاحب کتاب، صبر ورزیدن، تو هم صبر را پیشه خود کن. در آیه دیگری داریم و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. میگه ما از نسل این پیامبران و بنی اسرائیل گروهی را برگزیدیم و به عنوان امامان و پیشوایان هدایتگر مردم قرار دادیم، چون از اونها صبر و بردباری و یقین به خدا و آیات الهی احساس کردیم. یعنی سر این که ما از میان بشر و انسانها چهرهایی را به درجات بالا رساندیم و اونها را نشانهای هدایت و امامان و پیشوایان خلق قرار دادیم، این بود که دو تا ویژگی داشتند: یکی صبر، پایداری و بردباری، و دیگری یقین به خدا و آیات الهی. همه پیامبران و انبیا و امامان بزرگ و اولیای بزرگ الهی این دو تا ویژگی را داشتند: یکی یقین در اعلی مرتبه و دیگری صبر و پایداری در انجام وظیفه. این مسیر دشوار انجام تکالیف الهی با صبر و بردباری میسر میشه. این راه ناهموار هدایت و تبلیغ و ارشاد جامعه با صبر و پایداری و بردباری هموار میشه و این بار سنگین با صبر و پایداری به سرمنزل میرسد. این پیامی است که از خود قرآن ما الهام میگیریم. البته صبر در زمینه‌های مختلف باز هم آیات و روایات فراوانی داریم در سوره ولحد و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه انسان‌ها در زیانند مگر اونهایی که ایمان آوردند، عمل صالح داشتند، یکدیگر را به حق و ملاک‌های حق سفارش کردند و در این راه پرخطر صبر را توصیه کردند. یکدیگر را به پایداری، صبر، بردباری، تحمل سفارش کردند و در آیه دیگه و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، کسانی که به صبر یکدیگر را توصیه کردند و به لطف و مهربانی همدیگر را سفارش کردند. این ملاک صبر در قرآن کریمه که به اجمال من به آیاتش اشاره کردم. و اما این مقدمه برای این گفته شد که در کار تربیت برای پدر و مادر و معلم و مربی در فضای خانه و مدرسه و آموزشگاه اولین و یکی از مهمترین شرایط صبر و تحمله. با سبک بودن، با زود از جا در رفتن، با بی‌تحملی کار تربیت میسر نیست. این را همه شما باید بدانید. همه کسانی که دلشون میخواد فرزندان خوبی رو تربیت بکنن باید بدونن که اولین شرط در خودشون این است که صبر و بردباری داشته باشن. یعنی همونطور که مسئولیت خطیر تبلیغ و پیشبرد اسلام و تکالیف اجتماعی نیاز به صبر، تحمل، مقاومت، صلابت، استواری، بردباری و پایداری داره، کار تربیت نسل آینده، تربیت کودک و نوجوان و جوان هم نیاز به صبر در این فضا، در فضای تربیت و فضای خانه صبر و تحمل شرط بسیار مهمی. در یک حدیث شریفی آمده است که از کسی اظهار ناراحتی کرد. یکی از اصحاب به خاطر اینکه شب بچه گریه میکرد و من نتونستم بخوابم و اظهار ناراحتی میکرد، حضرت فرمود این بیداری تو ثواب داره، این صبر و تحمل تو به خاطر گریه بچه دارای ثواب هست. یه وقتی احساس نگرانی نکن، این خیلی نکته مهمی است. امام داره میفرماد به خاطر گریه بچه هست که صبر میکنی، تحمل میکنی، خدا برای تو ثواب مقرر میفرماید. این که حکمت داره، فلسفه ای داره. این که خانومی یا پدری به خاطر ناراحتی بچهش، به خاطر گریه بچهش تحمل میکنه و بیخوابی میکشه، سختی متحمل میشه، خدا در این حدیث آمده ثواب خدا بهت میده. چیه؟ این روایت به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مبنای کار تربیت صبر و بردباری. هر چقدر هم تحمل و مقاومت بکنی خدا بهت اجر میده. نباید طوری باشی که تا یه برنامه خاصی اجرا بکنی وقتی دیدی اثر نکرد طوری مایوس بشی، تحملت کم بشه، یا یه جای خطایی رو دیدی زود از جا در بری. اینجور نمیشه. کودک، نوجوان و مخصوصا نوجوان و جوان نیازی به فوق العاده تحمل و صبر داره. گاهی باید خطایی رو دید اما راحت چشم پوشی کرد تا در یه موقع مناسب به او تذکر داد. این که کسی سبک باشه، زود عکس العمل نشون بده، همه جانبه حساب نکنه، این بدترین چیز برای تربیته و مخصوصا برای نوجوان و جوان که زود او را به مقابله و مقاومت در برابر شما میکشونه. در تربیت باید برنامه داشت، هدف داشت، فکر داشت، ولی همه اینها با صبر و مقاومت می شود اجراش کرد. اون مادری موفق است، اون پدری موفق است، اون معلم و مربی موفق است که در کار تربیت باشه، دارای برنامه و اهداف و شیوه های خاص تربیت باشه، اما پشتوانه همه اینها تحمل و صلابت و مقاومته. اگر نباشه عکس عمل بیجا، اگر نباشه زود از جا در رفتنه، اگر نباشد تندی بیجا، اگر نباشد ترخاش بیجا، که همه اینها جواب منفی میده در تربیت. همه اینها عواقب و آثار بسیار سوی را در کار تربیت شما میگذاره. من در هفته آینده باز این بحث رو روشن‌تر خواهم کرد که اگر ما در خانواده هامون، اگر پدران و مادران صبر و مقاومت در برابر تندی بچه، اشتباه بچه و خطای یک نوجوان صبر نداشته باشند، اگر برای انجام اون برنامه تربیتی خودشون وقار و طمأنینه و آرامش و صبر نداشته باشند، این تربیت ناموفق و نتایج سوئی هم به جای خواهد. ان شاء الله ما نسل پاک و سالم و دارای علم و آگاهی را برای آینده بتوانیم تربیت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وسيه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا و تهذیب نفس و دوری از هواهای نفس و عمل به دستورات الهی و انجام تکالیف فردی و اجتماعی سفارش و دعوت می‌کنم. خدایا ما را در انجام تکالیفمون در همه زمینه‌ها موفق و مؤید بدار. قبل از هر چیز در آستانه میلاد فرخنده و مبارک رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم، همچنین میلاد مبارک و خجسته سبت بزرگوار و فرزند و سلاله پاک اون حضرت حضرت امام جعفر صادق هستیم. من این دو میلاد بزرگ و تولد این دو نور بزرگ الهی و دو الگوی نمونه و اعلا برای همه ما و برای بشریت به شما حضار محترم و نمازگزاران عزیز و به فرزند دلبند و بزرگوارشون مولایمان و آقایمان حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که در این مناسبت ها ما توجه خاصی به این الگوها و نمونه ها و اسوه ها بکنیم و به ویژه نسل جوان ما و همه امت ما از این اولیای الهی، از رسول بزرگوار اسلام و از رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق انشاءالله بتوانیم درس بگیریم و خداوند ما را مشمول لطف و عنایت و شفاعت این بزرگواران قرار بدهد. در فاصله 12 تا 17 ربیع الاول هفته وحدت هم اعلام شده که ما این هفته را هم گرامی می‌داریم. بنابر نظر اهل سنت و بعضی از بزرگان شیعه تولد حضرت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در 12 ربیع الاول بوده و طبق نظر مشهور شیعه 17 ربیع الاول میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و همینطور امام صادق سلام الله علیه هست. این دو قول است که مشهور بین اهل تسنن 12 ربیع الاول هست در تولد پیامبر و مشهور بین شیعه 17. در فاصله این روزها هفته وحدت اعلام شده و اهمیت وحدت هم چیزی است که نباید ازش غفلت داشته باشیم. درسته که شیعه برای خودش افکار و اندیشه های خاص خودش داره و ما برای اون اعتقاداتمون و دیدگاهی که در بحث امامت داریم ارزش قائل داریم، استدلال داریم، برهان‌های قوی ما داریم بر این که رسول خدا برای بعد از خودشون خلیفه به حقی را تعیین کردن، اعتقادش را برش دلیل داریم، رویش ایستادیم و عشق به ولایت و اهل بیت هم می‌ورزیم. اما در این حال همه ما عاشقان و پیروان اهل بیت و این کشور امام صادق و امام زمان و امیرالمؤمنین این حقیقت را هم باید بدانیم که با الهام از خود این بزرگواران ما موظفیم که با همه مسلمان‌ها در دنیا روابط خوب داشته باشیم. ما موظفیم که با برادران اهل تسننمون از هر کدام از فرقه هاشون باشن در داخل کشورمون، در خارج کشور رابطه خوب داشته باشیم و در برابر دشمنان بزرگتری که امروز و همیشه اسلام داشته ما به جنگ‌های داخلی و اختلافات داخلی نپردازیم. در کشور ما باید شیعه و سنی در کنار هم باشند و در جهت اون اهداف بزرگ اسلام قدم بردارند. در دنیا هم باید اینجور باشه. در دنیا هم باید شیعیان دنیا که میلیون‌ها شیعه در دنیا هست با جمعیت وسیعی که برادران اهل تسنن ما در ده‌ها کشور اسلامی هستند باید یک دل و یک دست باشیم. توطئه دیرینه استکبار برای این که در دنیای اسلام ایجاد اختلاف بکنند به نام ملیت‌ها، به نام قومیت‌ها، به نام مکان‌ها، با احساسات ناسیونالیستی، با احساسات فرقه‌ای و مذهبی سعی کردن در طول چند قرن ما را به جان هم بیاندازن و از اون طرف هم سرمایه های ما را، ذخایر ما را ببرن و راه را باز بکنن برای اینکه نسل جوان دنیای اسلام را در چنگ خودشون بگیرن. ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم. خطرهای بزرگی که برای اسلام در این عصر و زمان است و نمونه های اون را همه دنیای اسلام اطلاع دارند و یکی از نمونه های جدیدش اون توهین وقیحانه به رسول الله بود، اینا رو بهش توجه داشته باشیم و بدانیم که انقلاب ما و اسلام عزیز در دنیا نیاز به وحدت داره، نیاز به هماهنگی و اتحاد داره. هفته وحدت برای این است که ما سالروز میلاد پیامبر عظیم و شأن اسلام را در دنیا بزرگ بداریم و در این حال همه عالم اسلام به فکر این باشیم که امروز بیش از هر زمان دیگر اسلام نیاز به وحدت و هماهنگی و اتحاد داره. این نکته نباید ازش غافل بشیم. ملاحظه میکنید که چه توطئه هایی را روز به روز و دائم دارن میچینند. هر روز توطئه جدیدی برای شکست و ضربه زدن به اسلام. اونا حتی بحث انقلاب اسلامی هم نیست، اونا بحثشون بحث اساس اسلامه. بعضی از متفکرین غرب این رو تصریح کردن که شما فکر نکنید حالا مسلمان ها مثلا یه عده اینجوری یه عده اونجوری، اصلا اسلام برای ما خطر داره. اونا این دیدشون هست. جای این نیست که ما هم بیدار بشیم. دنیای اسلام، عرب، فارس، ترک، شیعه، سنی، با هر تفکر فرقه‌ای و ملی که دنیای اسلام دارند، توجه به خطر مشترک داشته باشند. توجه به این داشته باشیم که ما مشترکاتی داریم، خدای ما، قبله ما، قرآن ما، بسیاری از اعتقادات ما مشترکه و ما باید بر اون مشترکات تأکید بکنیم. متاسفانه دست‌های خبیث و مرموز استعمار امروز هم نمیگذاره که در دنیای اسلام دولت‌های اسلامی با هم باشن، ملت‌های اسلامی با هم باشن. دولت‌های مزدوری رو روی پا میارن، دولت‌هایی رو فریب میدن. الان در خاورمیانه، در خلیج فارس، سعی دشمن اینه که شیعه و سنی را به جان هم بندازه، ملیت‌های مختلف را به جان هم بیندازه، یک میدان رقابت و بازی و دعوایی را درست بکنه که برنده این میدان دعوا و جنگ امریکا باشه و دشمنان اسلام باشه. البته ادهی هم از دولت ها مزدورن، ادهی غافلن، ادهی را نمیگذارنشون که به طرف وحدت حرکت بکنن. اگر ما در هفته وحدت دنیای اسلام و مسلمان ها در هر شکل و رنگ و قیافه و مذهب و فرقه و ملتی بودن، این نکته را احساس میکردن که ما با هم برادریم، مشترکات داریم و دشمن های خطرناک مشترک داریم، قطعا وضع دنیای اسلام با امروزش فرق میکرد. قطعا اسرائیل اینقدر پررو نمیشد. قطعا اون همه ضربه در دنیا به مسلمان ها زده نمیشد. پیام هفته وحدت این یک دستی و یگانگی است. البته ما اعتقاداتمون رو حفظ میکنیم. اهل بیت مورد احترام همه ملت فرقه اسلامی هستند. ما اعتقاد خاصی به اونها داریم، اما در این حال باید وحدت را بهش توجه داشته باشیم و با حرفهای پوچ به جان هم نیفتیم و اون دشمن مشترک و اهداف مشترک را فراموش بکنیم. این نکته ایست که امام پایش را ریختند و اگر دنیای اسلام به این توجه بکنه، همه مشکلاتش را میتونه حل بکنه و از این بدبختی و ورشکستگی و مشکلات فراوانی که امروز در دنیا هست میتونه بیاد بیرون. اسلام، انقلاب اسلامی و ایران و انقلابی که با همت شما، با خون شهدای بزرگ شما برپا شد، پیام آور این وحدت، برادری و یک دستی و متاسفانه در دنیا تبلیغات زیادی میکنن برای اینکه این چهره برادری و یک دستی و اخوت را مغشوش بکنن. امیدواریم که خداوند ملت‌های اسلامی را بیدار بکنه و همه ما را، دل‌های ما را به هم نزدیک بکنه و به نسل جوان دنیای اسلام توفیق بده که با علم و آگاهی و معرفت و صبر و مجاهدت انشاءالله اسلام عزیز را در دنیا سربلند بکنه. دو سه نکته هم هست که به صورت کوتاه لازمه بهش اشاره بکنیم. ما هفته نیروی انتظامی را داریم که من این هفته را به حضور همه شما، به خصوص به برادران نیروی انتظامی که در سراسر کشور در حال انجام وظیفه برای حفظ امنیت و عفت عمومی جامعه هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدمت ضمن این که به این برادرانمون تبریک و تهنیت عرض میکنم تأکید میکنم که انشاءالله شما در راستای اون چه که قانون براتون مقرر کرده و مقام معظم رهبری ترسیم کردن بتوانید در کل جامعه و در همه نقاط حافظ امنیت مردم و عفت و پاکدامنی باشید. مسئولیت خطیر نیروی انتظامی در هر دو بود مسئولیت بسیار خطیری. اینکه جامعه دارای امنیت باشه از نظر شغلی، مال، رفت و آمد، این بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی است که باید با سلامت خودش، با قاطعیت و جدیت خودش و با برنامه ریزی خودش جلوی اون چه که امنیت جامعه را خدشه‌دار میکنه، جلوی سرقت، تعدی به حقوق دیگران و اون چه که مربوط به این زمینه است بگیره تا جامعه احساس امنیت بکنه و همینطور در مسائل اخلاقی و عفت و پاکدامنی باید شما پیشقدم و پیشگام باشید. البته نیروی قضایی هم باید همکاری بکنه. خود مردم عمده هستن. من اینجا یه نکته را خدمت خود شما مردم و خواهران و برادران عرض میکنم. نیروی انتظامی باید سالم باشه، نیروی انتظامی باید قوی باشه، نیروی انتظامی خودش را سالم باید نگه بداره و از نظر کاری هم باید قوی باشه برای مبارزه با فساد، اعتیاد که یک بلای خانمانسوزه، سرقت، تعدی به حقوق دیگران، نیروی انتظامی و این وظایف رو داره. خیلی هم باید فرماندهان محترم، مسئولین محترمش، خود برادرانی که در نیروی انتظامی هستن، سربازانی که اونجا هستن توجه داشته باشن که باید سالم باشن، باید جامعه به اونها اعتماد داشته باشه، باید جامعه احساس بکنه که این برادرانمون در اونجا دارن وظایفشون رو انجام میدن. صرف این که خوب انجام وظیفه میکنن کافی نیست، طوری باید انجام وظیفه بکنن که جامعه احساس اعتماد بکنه، جامعه احساس امنیت بکنه. این وظیفه نیروی انتظامی است و امیدواریم در هفته نیروی انتظامی خود شما برادران نیروی انتظامی فکر بکنید، چاره اندیشی بکنید، اگر میبینید عیب و اشکالی در کار هست اون را مرتفع بکنید، از متصمیم جدی بگیرید که از حریم امنیت جامعه، از سلامت جامعه، آرامش جامعه دفاع بکنید و بر اساس قوانین الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل بکنید. این وظیفه شماست. اما خدمت شما هم باید مردم عرض بکنم اعتیاد، فساد، خلاف و امثال اینها تا وقتی که استثناء باشه و کم باشه نیروی انتظامی میتونه باش مبارزه بکنه. اگر روزی خانواده های ما، اولیا و مربیان ما غافل بشیم، اگر خودمون حافظ فکر و سلامت نسل آیندمون نباشیم، خدای نکرده ممکنه چنان فساد و مشکلات توسعه پیدا بکنه که دیگه دست چند نفر و ادعی بر نمیاد. نیروی انتظامی مسئولیت خطیر داره، دادگاه مسئولیت خطیر داره، اما مسائل تربیتی اصل کاره. آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و کارخانه و محل کسب و کار و قبل از همه اینها خانواده ها صحنه اصلی کار تربیتی. ما خودمون باید با اساس درست تربیت بکنیم تا کار به اینجا نکشه. البته مواردی هم لازمه، قاطعیت، برخورد، جدیت. برادران نیروی انتظامی تلاش میکنن، برادران بسیج هستن، مبارزه با منکرات هست و عرض کنم که این ارگان های مختلف هستن، همشون هم زحمت میکشن، من هم تقدیر میکنم از اونها. اما در این حال خود جامعه باید اراده داشته باشه که سالم بمونه، خود خانواده ها باید حافظ و مراقب و نگهبان فرزندانشون باشن و مهمتر خود نوجوانان و جوانان عزیزم، خود شما جوانهای عزیز هستید که باید در مسیر صحیح قدم بردارید، آینده خوبی رو برای خودتون رقم بزنید. و مناسبت دیگری هم که هست هفته بهزیستی داریم که باز من این مناسبت هفته بهزیستی رو خدمت همه عزیزانی که در این ارگان خوب و پرتلاش زحمت میکشن و در خدمت مردم هستن این هفته را و مناسبت را بهشون تبریک و تهنیت میگم، به همه کسانی که در این نهاد کار میکنن، مسئولیت دارن، زحمت میکشن، در هر جا که هستن از اونها تقدیر و تشکر میکنم. و البته کار بهزیستی و کمیته امداد کار بسیار ارزشمندی است که دولت بودجه میگذاره برای رسیدگی و مخصوصا در بهزیستی که به معلولان و توجه به پیشگیری و امثال اینها هست، کار بسیار ارزشمندی است. و البته شون برای صحبتی در این زمینه بشه من زیاد مصدر نمیشم، فقط تأکید میکنم که در بخش رسیدگی به محرومان کمیته امداد و بهزیستی کار میکنن و کار موفقی است. ولی عمده اینه که نظرها بره به طرف اینکه کار ایجاد بشه و اشتغال ایجاد بشه برای جوانها، که و خیلی از چیزهای دیگه پیدا نمیشه. عمده اینه که کار و اشتغال ایجاد بشه. و نکته دیگه برای بهزیستی همون پیشگیری، آموزش دادن درست و آگاهی خود مردم هست که جلوی بسیاری از اشتباهاتی که در ازدواج و در خیلی چیزهای دیگه انجام میشه و منجر به معلولیت ها میشه گرفته بشه. انشاءالله این برادرانمون هم موفق باشن. باز ما در هفته آینده در سطح استان مانور 20,000 نفری برادران بسیج و سپاه و عرض کنم مانور میثاق با ولایت دارن که در یکی از روزهای هفته آینده برگزار میشه و یک مانور بسیار بزرگی برای تثبیت اقتدار ملت و اسلام و برای آمادگی که اگر روزی خدای نکرده دشمنها خواستن خطری را متوجه کشور بکنن، ما باید آمادگی رزمی و دفاعی داشته باشیم. و من این مانور را برش تأکید میکنم که انشاءالله نیروهای گردان آشورا، گردان حزهرا، برادران بسیج و همه کسانی که احساس عشق و علاقه به اسلام و ملت و انقلاب خودشون میکنن انشاءالله در این مانور بزرگ شرکت بکنن. و از همه کسانی هم که در این راستا تلاش میکنند و زحمت میکشند تقدیر و تشکر میکنم. کشور ما در شرایطی است که همیشه باید آمادگی دفاعی را داشته باشه و این مانورها برای بیعت با رهبری، برای تحکیم اقتدار ملت هست و برای آمادگی شما نسل جوان و ملت عزیز و بزرگ ایران در برابر تهاجم های بیرونی. امیدواریم که سپاه ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، بسیج ما، ملت غیور و بزرگوار ما و همه شما مردم همیشه مشمول عنایت و لطف خدا باشید و همه ما انشاءالله آمادگی برای دفاع از اسلام و کشور همواره داشته باشیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را به صراط مستقیم خودت رهنمون بشو. خدایا ما را از خطرها و آفات مسون بدار. خدایا امت اسلام، این ملت بزرگوار و نسل جوان ما را از همه خطرها و آفات مسون بدار. خدایا مشکلات این ملت را مرتفع بفرما. خدایا ما را موفق به ادامه راه شهدا و راه امام عزیزمون بفرما. خدایا این ملت و این کشور و این انقلاب اسلامی را روز به روز سر بلندتر و با عظمت‌تر قرار بده. خدایا ما را در انجام وظایفمون، وظایف فردی و اجتماعیمون موفق بفرما. ارواح طیبه شهدا، شهدای عزیزی که اخیراً تشییع شدند، روح مطهر امام و ارواح مؤمنین و مؤمنات و پدران و مادران ما را مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر مولای من حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت.